به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما جوانهای دوست داشتنی که شبکه جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. شبکه جوان رو میتونید به صورت رسمی در فضای مجازی دنبال کنید با پیام رسان ایرانی سروش. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. در کنار من ناصر یوسفیان مثل همیشه هست که بهش سلام میکنم. ناصر جان سلام، شبت بخیر.
سلام بسکم خدمت شما و همه شنوندگان گرامیمون.
امشب شب بخشی رو برای ما آماده کردی ناصر جان؟
با توجه اینکه در تیر ماه در واقع اعزام حجاج آغاز میشه و شرایطی هست که بسیار گرمه در تیر ماه و مرداد و اوج گرما هست و خب چشم هم نسبت به دمای بالا حساسه، بهداشت خاص خودش رو میخواد.
بله.
به متبای دکتر محمد رضا فرتوکزاده رفتم، جراح چشم و فوق تخصص قرنیه، که در واقع مطالبی رو به دانش‌های خودمون اضافه کنیم در این زمینه.
انشالله با این بخش رو حتما در برنامه نبض امشب خواهیم شنید. من هم درباره تب که معمولا از طرف خیلی ها در واقع نادیده گرفته میشه، به عنوان یک علامت ساده نگاه میشه،
اطلاعات سندروم از... در واقع جناب صفی یه نشانه است.
بله بله، یک نشانه در واقع درگیری بدن با عوامل بیماریزا هست. درباره تب اطلاعاتی گرفتم از جناب دکتر کیوان الچیان که در قسمتی از برنامه نبض در امشب خواهیم شنید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مطب جناب دکتر محمد رضا فرتوکزاده اومدیم. آقای دکتر جراح متخصص چشم هستن و فوق تخصص قرنیه. ایام حج که فرا میرسه، تعداد زیادی از عزیزانی به سفر مکه و حج میرن، چه مواردی باید رعایت بکنن؟
برای از چشمی، قضیه خشکی چشم و آب مروارید و همچنین عوارض دیگه چشمی در همه اینها شایع هستش. توصیه اول ما اینه که قبل از سفر یه معاینه بشن، هر گونه زایعه، ناراحتی، بیماری دارن اون رو مداوا کنن و دواش رو خودشون ببرن. نکته ای که باید مراقبت بکنن، یکی قضیه آفتاب هست، به خصوص کسانی که چشمشون خشکی داره بیشتر مشکل پیدا خواهند کرد. در سرزمین وحی آفتاب خیلی تند و تیزی وجود داره که و گرمای شدیدی، که هر کسی که مبتلا باشه به خشکی چشم، اونجا این عوارض خشکیشون بیشتر میشه و بروز میکنه، خودشو نشون میده. اینا باید مراقبت بکنن که حتما در گرمای عربستان از اشک مصنوعیشون بیشتر استفاده کنن. مثلا اگر تا حالا 6 ساعت با میریختن، حالا بکنن 3 ساعت یه مرتبه، 2 ساعت یه مرتبه، هیچ مانعی نداره. اشک مصنوعی دارو نیست که اضافه بریزیم چشم آسیب ببینه و فقط چشمو نرمتر میکنه و راحتتر میکنه. این نکته مهمه که باید مراقبت بکنن کسانی که مستعد خشکی چشم هستن، که با ریختن اشک مصنوعی های جور و جور که در بازار هست میتونن این آرزه رو کنترل بکنن. موضوع بعدی اینه که هر کسی به حج میره در معرض آفتاب شدیدی قرار میگیره. آفتاب میتونه در بروز آب مروارید و تحلیل شبکیه یا ARMD Age Related Macular Degeneration مؤثر باشه. ما توصیه میکنیم که حتما افراد در مراسم حج و در روزهایی که در مکه و مدینه هستن، حتما از عینک آفتابی استفاده کنن، عینک آفتابی که انتی یووی 400 باشه، و اگه میتونن کلاه لبه‌دار مصرف کنن که آفتاب کمتر بهششون بخوره. عینک باید طوری باشه که حتی از تابش اشعه از زمین هم جلوگیری کنه. اونجا صحن مساجد متبرکه مدینه و مکه سنگای سفید شفافی هستش که نور بهشون میخوره و این نور برمیگره بالا. همون نور هم دارای یووی هست، اشعه مابرا بنفش هستش. عینک باید طوری باشه که حتی نور پایین رو هم بگیره، یعنی منحنی باشه و از پایین هم از ورود اشعه یووی جلوگیری بکنه. نکته بعدی همین گرما و خشکی چشمه و ناراحتی در اثر خشکی پیدا میشه و آلودگی و نیاز داره به شستشو، که کمپرس یخ میتونن بکنن با آب خنک چشم کمپرس بکنن، شستشو بدن که این گرما هم اثرش کمتر میشه. پس اینا که آفتابی اولین مرتب، اشک مصنوعی دومی مرتب، شستشوی با انواع شوینده هایی که برای چشم مصرف میشه و کمپرس یخ میتونه اینها رو راحت تر بکنه.
سپاسگزارم از توضیحات مفصلتون جناب دکتر محمد رضا فرتوک زاده، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قلبی.
فشار خون بالا داشتیم، بعد قرص جدید اومد رو من حساسیت ایجاد کرده، رو دستم کهیر زده، بعد حالت سرگیجه بهم دست میده، استخون درد دارم، صبح بلند میشم.
دکتر سینا مرادمند، متخصص قلب عروق و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مریضای فشار خونی مثل بسیاری دیگه از بیمارا بایستی پیگیری بشن. این نیست که داروی بدیم حتی اگه فشارش هم کنترل بکنه دیگه مثلا مراجعه نکنی یا دیر به دیر مراجعه کنی. داروهای فشار خون مثل همه داروهای دیگه میتونن عوارض داشته باشن و این عوارض در افراد مختلف خیلی متنوع. اینجور نیست که مثلا فرض کن برای کسی ایجاد کهیر کرد، حالا هر کس این دارو رو بخوره کهیر بزنه، اینجور نیست. حساسیت آدم‌ها نسبت به داروهای مختلف متفاوته و بعضی هم ممکنه یکی به یه داروی این حساسیت رو نشون بده، همین دارو رو حتی با دوز بالاتر یه کسی دیگه استفاده بکنه و اساساً هیچ عارضه‌ای نداشته باشه. بنابراین مریضای فشار خونی مثل بسیاری دیگه از بیمارا بایستی پیگیری بشن.
دوستان عزیزم، نبض رو میتونید از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه از شبکه جوان بشنوید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
کلاژن جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل های انگشت هم میشه با جایگزینی کردن یه نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه.
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
خب دوستان عزیزم، در این لحظه میخوام گفتگو کنم با یکی از اساتید علم پزشکی کشور، جناب آقای دکتر کیوان الچیان. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه قبول زحمت فرمودید. آقای دکتر، امروز میخوایم در مورد تب صحبت کنیم، مقوله رایجی که خیلی وقتها خیلی ها خیلی راحت از کنارش میگذرن. آقای دکتر به چی میگن تب؟
عرض کنم خدمت شما که افزایش غیر طبیعی درجه حرارت بدن رو بهش تب میگن که میتونه علامت خیلی از بیماری ها باشه.
بله.
بسیار از افراد مراجعه میکنن به مطب‌های پزشکی میگن ما تب داریم. من همیشه از اون سوال میکنم آیا درجه گذاشتی؟ میگه نه، خودم احساس میکنم داغ شدم. نه.
بله.
این حالت ها تب نیست. باید درجه حرارت درجه بذارن و ببینن درجه حرارت رو بالا رفت. این داغ شدن تو مثلا افرادی که دو داران یا ایسیدیشون هستن در جهرتشون استات بار رفتن میکنن، گور میگیرن و این را تب ندارن.
بله.
و خب پاناخا ضرورت داره که افراد واقعا ببینن تب دارن یا ندارن. و این را یک کسی تب دار و در جهرتش از 38 درجه رفت داره چه ضرورت داره با پزشک مراجعه کنه. چون اگر کسی تب داره و در کنار سرفه داره، ما همیشه فکر میکنیم نکنه یه عفونت ریوی اتفاق افتاده باشه، این افراد تنفسشون کوتاه میشه و بعد سرفه میکنن و گاهی وقتا به همراه اون هم خلطهای قهوه‌ای رنگ رو به همراه دارن.
بله.
گاهی وقتا نه، افراد تب دارن ولی سرفه ندارن، سردرد دارن. اگر در کنار این ماجرا سردرد دارن، ما همیشه سوال میکنیم ازشون آیا این سردردتون همراه با گلودردم هست یا خیر. وقتی گلودرد دارن بعد درش رو هم نگاه میکنیم، خدای لنفومی رو گلودردشون هم نگاه میکنیم.
بله.
اون حتی گله تو اینجا اتفاق افتاده. گاهی وقتا افراد گلودرد ندارن بلکه سردردهای مکرر دارن و این سردردهاشون اخیرا اتفاق افتاده و این درجه حرارت هم توشون ثابت باقی مونده. سوال همیشه تو این گونه موارد میپرسیم آیا سفری به جای خاصی داشتن؟
بله.
بعضی از افراد هستن که تپای حاد دوره‌ای میگن دو سه روز تب دارن بعد تب ندارن و باز تب میکنن. افرادی که سفر به خراسان یا جنوب کشور میکنن مالاریا یکی از اون بیماریایی است که ممکن اتفاق بیفته. گاهی وقتا تیفوئید هست بین سفر خود افراد ممکنه ایجاد بکنه. کل وقتا تب افراد همراه با یک کمی درد در قسمت پشتشونه. گاهی وقتا هم این درد در پهلوهاشونه و درد همراه با اختلال با ادرار کردنه. عنوان میکنن که وقتی میخوایم ادرار کنیم ادرارمون به سختی میاد، ادرارمون تغییر رنگ پیدا کرده، تب هم داریم و در ذهن در گاهی وقتا هم عنوان میکنن با تون تون دم دستشویی میریم. خب یک بعد از عفونت های کلیه و عفونت های مثانه میتونه این تب رو برامون به همراه بیاره. گاهی وقتا بعد از افراد میرن حمام آفتاب میگیرن واسه برنزه شدن و این گونه موارد به دنبال از دست دادن آب و ثانوی مجرات در جهرتشون هم بالا میره و در واقع یه نوع آفتاب سوختگی اتفاق میفته.
درجه ی سوختگی هست در واقع؟
جان؟
درجه ی سوختگی براشون اتفاق میفته؟
بله بله همینطوره. یه نکته دیگه، بعضی وقتا افراد با تب مراجعه میکنن و این افراد بانو هستن و خانوم هستن و در نکته دوم این هستش که این افراد کسایی هستن که تازه زایمان کردن در طی دو سه هفته اخیر. گاهی وقتا عفونت های مختلفی برای این افراد اتفاق میفته که این افراد حتما باید پزشک اونها رو ببینه و درمانشون بکنه. گاهی وقتا هم نه اینجوری نیست، افراد تب دارن و نمیدونن علتش چیه و اذیتشون میکنه، حتما باید پزشک مراجعه کنن. گاهی وقتا عفونت های پنهان در داخل شکم، عفونت های گوارشی میتونه این افراد رو دچار تب بکنه. گاهی وقتا تب همراه با سردرده و در کنار اون تخب و استفراغ و استفراغ های جهنده یا در افراد اتفاق میفته که تو بچه ها و آدم های سن بالا شوگرش بیشتره. این علت ها ممکنه ناشی از مننجیت ها باشه. در واقع بیمار ما تب داره، سردرد داره و تخب و استفراغ. تب رو نباید پشت گوش انداخت. همیشه داشته باشیم اگر کسی تب داره، دست و پا درد داره، آبریزش بینی کم رنگ داره یا بدون رنگ همراه با گلو درد، این فکر رو بکنید که ممکنه یک وایرال اینفکشن یا یک عفونت ویروسی که درمانش هیدریشن یعنی مایع درمانی و استفاده از سوپ و مواد غذایی ساده است. در این گونه موارد اگر بیش از 3 روز طول کشید طبیعی نفر حتما باید به پزشک مراجعه کنه و اقدامات درمانی مناسب براش انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم که همراه من حجت یوسفی، ناصر یوسفیان، آندرا پاچنگی تهیه کننده نبض و مریم حمزه‌ای هماهنگی این برنامه بودید. سالم و تندرست باشید. تا فردا شب خدا نگهدار. Thank you.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی با گردونه 15 تیر ماه در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه گردونه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. صبح پنجشنبه گذشته یک نفتکش ایرانی که حامل محموله نفت بود و به سمت سوریه می‌رفت، در تنگه جبل طارق توسط نظامیان نیروی دریایی انگلیس توقیف شد. بهانه این اقدام نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه عنوان شد. ایران این اقدام رو راهزنی دریایی خوانده و به انگلیس هشدار داده سریعاً کشتی رو رها کنه. طبق گفته وزیر امور خارجه اسپانیا این کار به درخواست آمریکا انجام شده، اما این اقدام بدون واکنش نبود. آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه اون رو غیرقانونی، تنش‌زا و نوعی بدعت خطرناک دونسته. آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر اقدام متقابل تأکید کرده. البته این اقدام واکنش‌های بین المللی رو هم به همراه داشته. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس رو محکوم و اعلام کرده. شواهد نشان می‌دهد این اقدامی از پیش طراحی شده از سوی آمریکا و انگلیس بوده. دوستان گرامی، اجازه بدید در همین مورد گفتگو کنم با آقای دکتر احمد حسینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و همچنین سفیر پیشین ایران در کشورهای اروپایی که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. آقای حسینی، تحلیل شما از این اقدام انگلیس چیه؟
این اقدام انگلیس در واقع یک نوع همگرایی و نزدیکی به سیاست های ماجراجویانه رئیس جمهور امریکاست در شرایطی که در حال همه کشورها در منطقه و خارج از منطقه به دنبال یافتن راه حلی برای آرام کردن شرایط در منطقه هستند و همه توصیه میکنند که کشورها خویشتنداری بکنند و برن به سمتی که به صورت گفتگو و مسالمت آمیز مسائل رو حل کنند. این در واقع نشان از این داره که امریکا و انگلیس خلاف این مسیر حرکت میکنند و با این اقدام خودشون عملا تحولات رو به سمت پیچیدگی بیشتر میبرن.
درسته آقای دکتر حسینی. نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی عبدالمسیح شامی معتقده که چون حالا کشتی با پرچم پاناما حرکت میکرده، نفتم که خب ماده غیرقانونی نیستش، به همین دلیل توقیف اون غیرقانونی بوده. شما تحلیلتون در این مورد چیه؟
بله، ما در این زمینه در واقع باید به اهداف و نیات کشوری که به این اقدام دست داده توجه کنیم. خب هر بازیگری، هر کشوری میتونه هر حادثه‌ای رو بر اساس ذهنیت و فضای خودش تحلیل بکنه و در حال اون رو توجیه بکنه.
درسته.
اما اون چیزی که مشخص است، به هر حال نفت کالایی است که از نظر قوانین بین المللی و قطعنامه‌های بین المللی هیچ منعی برای تجارت اون از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود نداره و علاوه بر این کشورهای برجام متعهد هستند که فروش آزادانه نفت جمهوری اسلامی ایران رو تضمین بکنن و تسهیل بکنن در مسیر این اقدام و انگلیس از این جهت هم در واقع یک کار غیر مسئولانه و تنش‌آلود رو انجام داده که خودش به عنوان کشور عضو برجام در واقع عملا نه تنها از تعهد خودش خارج شده، بلکه در واقع همراهی کرده با سیاست‌های یکجانبه آمریکا.
خب این اقدام توی عرف بین الملل چه معنایی داره؟ چه تبعاتی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
به هر حال این اقدام چه از نظر شکل کاری که انجام دادن و چه از نظر در واقع برخورد حقوقی که به موضوع شده هیچ گونه منطقی نداره و کاملا محکوم هست و
بله.
در واقع هیچ کشوری نمیتونه دفاع کنه از این موضوع و به همین خاطر هست که از نظر حقوقی و از نظر بین المللی در واقع از طرف خود انگلیس هم دفاعی برای این موضوع وجود نداره.
آقای حسینی، با توجه به موضع روسیه درباره اقدام از پیش طراحی شده امریکا و انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی، به نظر شما اقدام متقابل ایران چطور هست؟ ارزیابی شما چیه؟
ببینید، به هر حال جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای مختلف به خصوص در فرایندهای بعد از برجام نشون داده که کاملا بر اساس توافق و در واقع قراردادی که امضا شده با کشورهای مقابل رفتار کرده و حتی یک زمان خیلی طولانی رو هم به اثبات این نیت مثبت خودش اختصاص داده و علی‌رغم همه رفتارهای مختلفی که برخلاف توافق برجام صورت گرفته، ایران این زمان رو به هر حال اختصاص داد برای اینکه حسن نیت خودش رو کاملا به دنیا اثبات بکنه. در این مرحله هم در واقع ما از نظر اینکه به دنیا نشون بدیم که به هیچ وجه به دنبال تحریک و ماجراجویی نیستیم، باید طبعا این سیاست کاملا دنبال بشه.
بله.
که به هر حال هیچ نه بهانه‌ای به دست جبهه مقابل داده نشه. اما در این حال خب جمهوری اسلامی ایران از عنصر اقتدار و از ابزارهای لازم هم برخوردار هست تا اگر چنانچه به هر حال روش‌های مختلف مذاکره‌ای حقوقی بین‌المللی این اقدام رو به صورت کاملا مسالمت آمیز حل نکنه، این هزینه‌ای که کشورها می‌خوان به ایران تحمیل بکنن رو هم جمهوری اسلامی ایران بتونه در واقع اونها رو هم وارد این فرایند پرداخت هزینه بکنه.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر حسینی از حضورتون در برنامه گردونه. شبتون بخیر باشه. حق نگهدارتون.
خداحافظ.
خداحافظ.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه گردونه کماکان همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. یادگیری مهارت و فاصله گرفتن از درس‌های تئوری دغدغه خیلی از ما در دوران تحصیلیه، دغدغه‌ای که کاظم خوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هم به سراغ اون رفته و قراره از این به بعد برای فارغ التحصیلان کشاورزی 6 ماه کاروزی رو در دستور کار قرار بده. شما در دوران تحصیل خودتون دانشجویی چقدر از مباحث رو به صورت کاربردی و مهارتی یاد گرفتین؟
میتونم بگم تو رشته خودم 50%، اگه واقعا دل به کار میدادم 50% تو این حوزه تونستم یاد بگیرم به صورت کاربردی.
تقریبا 30-40% و اینکه خیلی محدود دیگه.
اون انتظاری که ما داشتیم اصلا برآورده نشد.
متاسفانه دانشگاه تاثیر زیادی نداشت.
ضرورت مهارت ورزی در نظام آموزشی از نظر شما چیه؟
اگر ما از لحاظ آموزشی کشور پیشرفته‌ای باشیم، قطعا در حوزه صنعت، تکنولوژی، در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ کشور پیشرفته‌ای خواهیم شد. آموزش بسیار مبنایی.
به نظرم که ضروری هستش که این اتفاق بیفته، چون میتونه که در آینده شغلیشون بهشون کمک کنه و خیلی یادگیری‌های بیشتری داشته باشن، از حالت تئوری در بیاد براشون.
100% این که اصلا نظام آموزشی ما نباید تئوری محور باشه دیگه. بعد نظام آموزشی ما بر مبنای این باشه که اون کسی که داره علم رو یاد میگیره در نهایت به کار بگیره. چطور میتونه به کار بگیره وقتی که مهارت اون علم رو کسب کنه؟
ممنون که در بخش گزارش همراه ما بودین. شبتون خوش.
فراسون
در فراسوی امشب میپردازیم به تحولات غزه. روز گذشته تظاهراتی با شعار با وحدت خود توطئه را به شکست میکشانیم در مرزهای شرقی نوار غزه برگزار شد که مانند هفته‌های گذشته با سرکوب صهیونیست‌ها روبرو شد. قرار شده راهپیمایی بازگشت هفته بعد فلسطینی‌ها با عنوان نه به مذاکرات صلح و نه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی برگزار بشه. از ابتدای راهپیمایی‌های بازگشت تا کنون بیش از 300 فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر نیز زخمی شدند. و اما اجازه بدین که درباره همین موضوع گفتگو کنیم با جناب آقای لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای لاسجردی سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عرض سلام و ارادت دارم در خدمت.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه امشب. آقای لاسجردی، تفاوت این راهپیمایی ها که بعد از نشست بحرین برگزار شده یا در واقع داره برگزار میشه با نمونه های گذشته در چیه؟
اتفاقی جدیدن آتی نستش که لااقل در همین راهپیمایی اخیر مردم فلسطین در رابطه با نشست بحرین و اون چیزی که خود تظاهرات کنندگان مطرح کردن، یعنی سازشکاری کشورهای عربی در حقیقت اعلام به راحت کردن، به نظر می رسه که بحث اجلاس بحرین نه تنها نتونسته مردم فلسطین رو مجاب کنه، خاموش کنه، بلکه برعکس نقطه آغازی شده برای اینکه اونها حتی علیه کشورهای عربی که در گذشته به عنوان حامی و همراه بودن هم به نوعی اعتراض کنن و از اونها بخوان که در این فضا همراهی بیشتری با اهداف مردم فلسطین داشته باشه.
درسته. آرون دیوید میلر، دیپلمات سابق امریکایی، آقای لاسجردی معتقده که معامله قرن محکوم به شکسته و اگه امریکا میتونست در منطقه غرب آسیا نفوذی داشته باشه بیش از این بارها این کار رو انجام داده بود. تحلیل شما چیه؟
ببینید، در رابطه معامله قرن همونجوری که شما اشاره کردید آدمای مختلف صاحب نظران بزرگی اظهار نظر کردن و خیلی ها معتقد هستن اولا خود موضوع یک موضوع خیالی است و خیلی بلند پروازانه طراحی شده. نکته دوم معتقد هستن که این در حقیقت معامله خیلی یه طرفه است. نکته سوم شاید نکته مهمتری باشه هستش که تو بحث معامله قم به جهت اینکه این معامله دو طرف داره، طرف فلسطینی و اسرائیلی، طرف فلسطینی خیلی دیده نشده و شاید به واقعیت بگیم که اصلا دیده نشده. نکته چهارم که شاید تو همین گفته این در حقیقت کارشناس شما معرفی کردین هستش که به نظر میسته همجور که تو این طرح معامله قرن هم موجود هستش، چون ایجاد در حقیقت مذاکره و گفتگو، زمینه گفتگو خیلی یه طرفه طراحی شده، به نظر میسته که سرنوشت معامله قرن هم به سرنوشت دیگر طرح‌های صلح پیوند می‌خوره.
بسیار متشکرم آقای دکتر لاسجردی از حضورتون در برنامه گردونه. شبتون بخیر، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
تمنون می‌کنم، خداحافظ.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب به سراغ ماشین‌آلات کشاورزی رفتیم که به گفته آقای کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، به خود اتکایی 95% رسیده و اکثر نیازها در حوزه ماشین‌های کشاورزی با تکیه بر صنعت و توان داخل مرتفع میشه. نمایشگاه‌هایی که هر از چند گاهی در نقاط مختلف کشور برگزار میشه، صحبت‌های آقای عباسی رو ثابت می‌کنه. تازه‌ترین این نمایشگاه‌ها در شهر تبریز در حال برگزاریه.
دستگاهی که ما آوردیم تو نمایشگاه تبریز یه سری مجموعه دستگاهای داشت و مجموعه دستگاهای کاشت هست.
بردش تمام الکترونیکه، طراحی خودمونه،
از تراکتورهای باقی گرفته تا تراکتورهای سنگین.
تولید کننده ها محصولاتشون رو با کیفیت اما قیمتی کمتر از مشابه خارجی عرضه می کنند.
با توجه به افزایش قیمت ارز، دستگاه مشابه فکر میکنم 3 یا 4 برابر این قیمت شده. حتی بعضی از محصولات ما اینجا هستن که تا 1/3 قیمت خارجی قیمت گذاری کردیم.
کیفیت هم به مراتب از دستگاه خارجیش خیلی بهتره.
اما صادرات و ارزاوری از دیگر نکته های مهمیه که از چشم تولید کننده های ایرانی غافل نمونده.
بزرگترین تولید کننده جوجه یک روزه تخمگذار کشور هست که در بازارهای کشورهای منطقه هم حضور فعال داره از بابت صادرات جوجه های یک روزه تخمگذار.
موفقیت ها در حوزه کشاورزی و مکانیزاسیون اون قابل ستایشه، اما هنوز جای خالی مسائلی همچون مهارت ورزی دانشجویان این رشته و یا اصلاح روش های آبیاری احساس میشه. انتظار داریم با همت مسئولان این کاستی ها هم هرچه زودتر مرتفع بشه.
شنوندگان عزیز، به پایان